به مخاطب منتقل بکنه، میتونه با همین یک کلمه در واقع یک شکلی بده، یک فضا سازی بکنه. حالا فکر میکنم در بخش بعدی بله میتونیم بله. بیشتر درباره هر کدوم از این مفاهیم و مصداقهایی که داره صحبت بله. بکنیم.
این مصداقها و مفاهیم، حالا این بخش رو تمام میکنیم، یه فاصله میگیریم تا حالا بخش بعدی که دوباره درباره مصداقها صحبت بکنیم. در رمان جای خالی سلوچ دولت آبادی، اون بخش رنجاور این قصه، یه بخشش در زمستان میگذره و این پسر بچه های مرگان، عباس و ابراب، که میرن در زمینج در اون روستا که اون ریشه گیاه رو پیدا کنن که از گرسنگی نمیرن، زمین یخ زده و اینها نمیتونن زمین رو بکنن تا اون ریشه رو در بیارن. یعنی این زمستان انقدر، حالا شاید برف هم نباشه، البته یه جایی برف هست که میرن برف شیره درست میکنن و اینها، این فرهنگ یا نمیدونم اون زیست، اون اقلیمی که اونجا تعریف میشه در اون قصه، شاید منطقه کوهستانی هم نیست، یه منطقه کبیریه که سرما رو در تک تک اون شخصیت ها آدم میتونه پیدا بکنه.
یعنی مفهوم زمستانی دقیقا توی ادبیات داستانی، حالا میتونیم مشخص درباره آثار مختلف صحبت کنیم که توی هر اثر زمستان چه فضایی رو داره منتقل میکنه.
بسیار خوب، در بخش بعدی با خانم شهید سالس درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد و مصداق‌هایی از ادبیات داستانی مطرح میکنن برامون تا با اون کارها هم آشنا بشیم. زمستان صرفاً یک مفهوم آب و هوایی نیست، یک مفهومیه که در ذهن بشر از دوره‌های کهن تا امروز اون جنبه‌های معناشناسی، نشانشناسی و اسطوره شناسی رو با خودش داشته تا به امروز به ما رسیده. همچنان با ما همراه باشید با برنامه صدای پای شب از رادیو گفتگو، همراه شماییم.
Remember برایم.
شبتون بخیر، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو درباره زمستان و ادبیات صحبت میکنیم. زنده یاد عباس صفاری در شعری گفته بود: زمستان را فقط به خاطر تو دوست دارم، به خاطر لباسهای گرم زمستانیت که هرچه سردتر میشود زیباترت میکنند. این شعرهای عاشقانه اینگونه در شعر معاصر بسیار زیاده در ادبیات امروزمون درباره زمستان، و خیلی از نگاه ها این گونه است، و در مقابلش نگاه هایی رو داریم که زمستان رو با یه فضای تاریک بررسی میکنن و اون فضای سرد زمستانی مثل نیما در بسیاری از شعرها، خب چون نیما زمستان رو در کوههای یوش تجربه کرده بود و اون تجربه عینی و طبیعتگرای خودش رو در خیلی از شعرها داره، و در مقابل هم شاعرانی که زمستان رو صحبتش هم شد، مثل مهدی اخوان ثالث، در شهرن ولی فضای سمبولیک ازش استفاده میکنن، اون فضایی که در شعر فارسی هم بسیار مورد توجه قرار میگیره و ماندگار میشه. دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
بخش کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو، در خدمت هستم.
خدمت شما عرض کنم که در بخش قبلی با سرکار خانم شهید ثالث یه نگاه در غیاب شما، نگاه اسطوره‌ای هم به مسئله زمستان انداختیم و اون اتفاقی که در جهان کهن می افتاد. خب قطعا زمستان حتی همین 50 سال پیش با زمستان الان قابل قیاس نیست و اون درک سرما در گذشته خیلی بیشتر از امروز بوده، غیر از حالا اوضاع احوال کمبارشی و گرم شدن زمین و اینها، خانه ها و اون نحوه مواجهه ما با طبیعت و همه اینها باعث شده که اصلا نگاه شاعر و نویسنده هم به فصل، به زمستان کاملا متفاوت باشه. در ادبیات کلاسیک هم ما نمونه های خیلی زیادی داریم که شاعران گله کردن از زمستان و گفتن در ادبیات گذشته ما با این نگاه روبرو. از کجا شما بحث رو آغاز می‌کنید؟
بله، حالا همین موردی که فرمودید اجازه بدید صحبت بکنیم که تغییر نگاه، فرمودید سرما بیشتر بوده برای گذشتگان، زاران هم از جهت کمی، هم مثلا درک ما از جهت کیفی از زمستان متفاوت شده. یعنی در زمستان اون نگرانی، اون ناراحتی، اون بیمی که در گذشته بوده ما امروزه شاید نتونیم کاملا بفهمیم. یعنی اون حتی یه عدم اطمینانی بود شاید در پیش از این انقلاب صنعتی و گرم شدن محل زیست انسان، یه نگرانی، یه بیمی بود، یه عدم اطمینانی که اصلا آیا بهار واقعا دوباره خواهد اومد، آیا زندگی و حیات دوباره ادامه خواهد داشت. این بیم خیلی جدی بود. شاید ما این پرسش مهم و جدی که واقعا زندگی ادامه خواهد یافت یا نه، چون زمستان همراه بود با مرگ به معنی دقیق کلمه، این پرسش که بسیار جدی است، مهمه، امروزه برای ما نه تنها اصلا مطرح نیست، شاید که اصلا قابل فهم هم نباشه. به همین دلیل امروز ما و به دلایل دیگر امروز زیبایی برف بیشتر مهمه دیگه، زیبایی زمستان. یعنی اون ارزش های زیبایی شناختی در مورد فصول اینجا هم خودشون نشون داده و زمستان بیشتر استعاری شده. زارم تو ادبیات معاصر حتما به اخوان ثالث اشاره فرمودید، اون شعر مشهور. یعنی با این تعبیر شد بتونیم بگیم مثلا زمستان، فصل زمستان متعلق به گذشته است. به معنای این درکی که گذشتگان ما از زمستان داشتن، در مورد بهار این گونه نیست، خود زمستان. به همین دلیل چندان جناب اسلامزاده زمستان برجسته نیست نسبت به سایر فصول تو ادبیات کلاسیک ما. و در ایران پیش از اسلام که صراحتا زمستان در متون منفیه، تیره و تاره.
بله.
در ادبیات کلاسیک فارسی نه به اون شدتی که کاملا منفی باشه، گاه از زیبایی های زمستان گفتن، اما مسلما زمستان بیشتر به تعبیری جنبه منفیش برجسته شده، نکوهش شده، کمتر تمجید شده، ستایش شده، اون طبیعیه که انگار از ستایش بهار رو ما جدی بگیریم و در این آن در برابر اون نکوهش زمستان رو، چون زمستان با رنج و تیرگی و شکست و تاریکی هست و دلتنگی، حالا یه مدار احساسات هم میاد، نشانه ای میشه از فراق، از دوری، هجران. این مباحث در مورد زمستان تو ادبیات کلاسیک ما کاملا خودش رو نشون میده. حالا اینکه این به نظر طبیعی ببینیم بگیم خب چون در زمستان امکانات زیست کم بوده، تیرگی، سرما، فقر، قحطی، احتمال مرگ بوده، بنابراین نکوهش زمستان طبیعی است، اینو قبول دارم، یعنی طبیعت زندگی اون ایام این گونه بوده، بنابراین خیلی طبیعی است که زمستان منفی باشه. اما میشه مواردی هم گرفت از ادبیات سایر کشور، ادبیات کلاسیک ژاپن انگار به تنهایی میتونه رد بکنه این طبیعی بودن نکوهش زمستان رو، دارم عرض میکنم، در ادبیات کلاسیک ژاپن که اونجا هم خوب سرما بوده این گونه نیست که در ادبیات فارسی هست. حالا در ادبیات کلاسیک فارسی هم چون گفتم رنج و تاریکی است و نکوهش زمستان بیشتر و کمتر تمجید زمستان هست، چه نسبت به سایر و فصول، چه نسبت بین نکوهش و ستایش و تمجید، نکوهش برجسته تر در مورد زمستان، باز هم یه جاهایی بیشتر به بهانه بهاره که اصلا از زمستان صحبت میشه. یعنی اینکه مقدمه میشه، حالا چه شاعران فرزفند عارف مسلک ما، چه شاعران تصویرگرا سبک خراسانی که حالا در مورد توضیح خواهم داد، به بهانه ستایش بهار و تمجید روشنایی و توصیف گرما و سبزی و خرمی جهان که رخ میده یا رخ خواهد داد یا الان رخ داده تو بهاریم یا به امید اون در زمستان تحمل میکنیم، ما از شعری که در ادبیات کلاسیک هست میبینیم که از رنج و حرمان و درد و اندوه زمستان صحبت میشد. زمستان همیشه سرد، سوزان، سیاه هست، همراه با نومیدی، تیرگی، تاریکی، شکست، درد، اینا یه توصیفات کاملا عینی و یا احساسات درونی. بله، در هر صورت زمستان اهریمنی است، حالا چه در ادبیات کلاسیک ما چه در ادبیات پیش از اسلام در ایران رواج بوده، جنبه منفی اون، تیرگی اون برجسته تر بوده. خیلی کم پیش میاد که ما از زمستان صحبت تقریبا میشه گفت تصویر مثبتی به نظر داشته باشیم. حالا این که هست که مکتب خراسانی در سبک یا مکتب خراسانی، اونجا که امروز گفته میشه سبک خراسانی یا مکتب خراسانی، که یک نوع در شعر متقدم ارتباط بیواسطه با طبیعت بود و طبیعت بیشتر توصیف میشد در تمام فصول سال، طبیعی است که زمستان با برف و سرما توصیف بشه، کمتر هست که ما جنبه های درونی و حسی و ذهنی داشته باشیم که در مکتب عراقی متفاوت خواهد بود. در سبک خراسان یا مکتب خراسان بعضا استعاره هم هستن، کافور در مورد پنبه، چیز در مورد برف، از پنبه استفاده میکنه، از کافور، از آج یا نقره سیم به دلیل رنگش یا شکلش، و توصیفات زیبایی هم دارن. حالا امروز ما اگر مبدا رو بذاریم برای اینکه میخوایم از تصویر زمستان لذت ببریم در شعر فارسی، میتونیم به مکتب خراسانی یا سبک خراسانی رجوع بکنیم، و اگر بخوایم به تأثری که
یعنی
ما
طبیعت گراتر اون مکتب،
بله طبیعت گراتر، توصیف گراتره، بله. یعنی طبیعت رو توصیف میکنه، اون جنبه های حسی و درونی رو کمتر در سبک خراسانی، در تمامی این عناصر سبک خراسانی میبینیم، از جمله در توصیف طبیعت، از جمله در توصیف زمستان که عرض کردم از استاره، از برف میگیرن مثل کافور و پنبه بودا که خیلی تشبیهات عجیبی داره. مثلا این از متقدمان بخوایم مثال بزنیم، از دوره سامانیان آغاجی بخارایی دو بیت عجیبی داره جناب استامزود، من با اجازهتون دو بیت رو بخونم که برف رو توصیف میکنه، که میگه به هوا در نگر که لشکر برف چون کند اندرو همی پرواز، راست همچون کبوتران سپید راه گم کردگان زهیبت باز. این خیلی تصویر عجیبی است، من که راه گم کردن کبوترهای سفید از هیبت و ترس پرنده باز، و این میبینیم که در اون شعر وجود داره. باز هم تصویرگرای دوره معاصر هم باز با همین استعاره های برف و سرما و کافور و پنبه، اونها شاعران گفتن ملک و شعر بهار داره که بیاییده کبوترهای دلخواه بدن کافور اون پاها چو شنگر، به پرید از فراز بام و ناگاه به گرد من فرود آیید چون برف. این تا دوره معاصر که حالا جناب ملک الشعرای بهار البته از شاعرانی است که به ادب کلاسیک تعلق خاطر داره، بالاخره کلاسیک سراست به هر تعبیری.
حالا به این پنبه و اینها اشاره کردید، یه بیت شعری خیلی در کودکی بود من شدیده بودم، نمیدونم شاعرش که برای من لاعدریه که آه. گفته بود بر لحاف فلک افتاده شکاف پنبه میبارد از این کهنه لحاف آه. که نمیدونم اصلا شاعرش کی، ولی این تو ذهن من موند از همون کودکی که این تصویر رو از پنبه و آسمان و برف داشت.
این یه تشبیه که خیلی استفاده شده تو ادب کلاسیک ما در دوران متقدم، حالا من از بهار مثال زدم، ملک و شعرهای بهار که یا آخرین شاعر بزرگ کلاسیک دوره معاصر ماست. همین خواستم بگم یه سری عناصر تشبیهی به ویژه در فرض بفرمایید دوران معاصر در مکتب بازگشت و پس از اون که استفاده از توصیف‌گرایی و تشبیهاتی است که در دوره مکتب و سبک خراسانی رایج بوده، ولی همون مکتب خراسانی که عناصر شاعرانش نگاه زیبایی شناختی از ادبیات فارسی البته باید گفت بالاخره عوض میشه، یه تحول و تغییر پیدا میکنه اون عناصر ادبی و نوع نگاه شاعر که در سبک خراسانی توصیف طبیعته، در اون چیزی که حالا بهش میگیم سبک عراقی یا مکتب عراقی ظاهرا سخنشناسی ما متفاوت میشه، احساس ما از طبیعت برجسته میشه نه خود طبیعت. اینکه طبیعت چه تأثیری در ما میذاره، تأثیر ما از طبیعت چگونه است، زمستان یه موقع برف بعد تشبیه میشه به لحاف، به پنبه، به پنبه زنی حلاج، چون پنبه هایی که هستن این تشبیه هم خیلی زیاده، یه موقع اینجوری مطرح میشه، یه موقع نه، این که من الان به یاد چه میافتم، معنای این تحول و اتفاق و رخداد طبیعی در درون من چیه، تأثیری که در من خواهد گذاشت یا میتواند بگذاره چیست. و این یه دوره، این در دوره عراقی سبک عراقی یه ممکنه نگاه شاعران عارف باشه که خب تعویل تمام رخدادهای باطنی و ارجاع اونها به درون و استعاله که در درون رخ میده، درون ذهن انسان و برای استکمال نفس، در شاعران غیر عارف سبک عراقی هم باز اینگونه است که احساس ما از طبیعت چگونه است، حس درونی ما چگونه است. زمستان هم طبیعتا اینجا نشانه میشه از احساسات ما برای بیان احوالات درونی ما، زمستان بهانه میشه اینکه حالات رویمون رو توصیف کنیم، حالات ذهنی و درونی حالا شاعر، که اینجا بیشتر همونطوران که عرض کردم از برنامه و فراق مطرح میشه، یعنی زمستان به فراق، به روابط عاطفی انسان ها، به هرمان، به درد، به رنج و به این مباحث.
مثلا شاعری گفته بود زمستان هجران به پایان بریم بهار وصالی ببینیم باز، این بلد. خیلی رایجه در ادبیات کلاسیک.
بله. و باز شاعرانی که همیشه وقتی زمستان رو وقتی هم رو میگم حالا نکوهش کردم بیشتر به دلیل اون تیرگی و سرما و اون شدت که حتی گفتم احتمال مرگ هم بوده، خیلی مواقع هم بلافاصله سخن رو وقتی از زمستان صحبت میکنم بلافاصله بعد از اون تشبیهات عجیب و شگفت انگیز بلافاصله کشوندم به بهار، یعنی اون جنبه امید آفرینی که این فضای سرد تاریک و سیاه که همراه هست با نومیدی و بالاخره منفیه، چه درونی، چه احساس رنجی که داره، چه احتمال مرگی که داره، همه اینها همین مقدم است، همین بهانه است، همین گذراست. این تاکید توی شاعران کلاسیک ما هم هست، همیشه وجود داشته و خیلی هم به نظر طبیعی جلوه میکنه که وقتی سعدی بگشای در سرای بستان بلافاصله میگه که این چون زمستان، یعنی این که زمستان مقدمه هست و ذل مقدمه مهمه، یعنی این نیست که یک فصل داریم در سه ماه به نام زمستان و سه ماه هم بهاره و این گذراست زمستان، نه، زمستان تقلیل داده میشه به مقدمه برای ذل مقدمه و اصل زندگی و حیات که بهار باشه. از جهت کیفی نگاه فرق میکنه، شاعران کلاسیک رو دارم توصیف کنم، چه در سبک عراقی چه در سبک خراسانی که میگه در زمستان مثلا غیر از لغزیدن نیست، صاحب میگه ندانستی زمستان غیر لغزیدن نمی آید، یا توصیفاتی که فردوسی داره در اون قصه سرایی بسیار شگفت انگیز در اون داستان حماسی، خب زمستان و سرما و باد دمان رو توصیف میکنه، میگه این اتفاق میفته. اما در توصیف شاعرانی که دارن و مثلا غزل قصیده میگن عرض کردم صاحب و فردوسی رو صاحب در اون بیت و فردوسی در داستان پردازی رو اگر در شانه مجزا بکنیم، نه همیشه گفتن که علاوه بر اینکه زمستان گذراست زمستان میره و نومید نباشیم و امیدوار باشیم چون بهار میاد، حتی زمستان نفی میشه، انسان وجودش تقلیل داده میشه در حد یک مقدمه، انگار گریزناپذیری که ما یه مقدمه کوتاهی به نام زمستان داشته باشیم که در درد و رنج و نومید تا بلا فاصله به بهار و خرمی و سرسبزی و حیات و نشاط برسیم. بنابراین سعدی هم که برخی است که میرود زمستان بکشای در سر گلستان، یعنی این اصل داستان اونوره در سرای رو باید باز کرد.
خب این آره خیلی تکرار میشه. خب ما توی بخش دیگه ای درباره اون مفهوم و نگاه ادبیات عرفانی هم صحبت میکنیم، ولی یه نکته‌ای به ذهنم رسید. برخی از شاعران که حتی تا پروین اعتصامی همین ماجرا ادامه داره، زمستان رو مثل خیلی از چیزا میگفتن که اگر شما وضعیت خوب باشه، نمیدونم چی میگن، اوضاع احوال مالی خوبی داشته باشی، زمستان هم برات بهاره. که آره اوحدی مراغه‌ای در بیتی گفته بود که زمستان بهاری است آنجا که باشد شراب ارغوانی سماع ارغنون. یه بیتی هم از پروین دیدم که اونم تقریبا همین موضوع، میگه خوابگاه آن را که سمور و خز است کی غم سرمای زمستان ماست. که آره این فاصله طبقاتی همون موقع هم در شعر خودشو نشون میداده.
حالا در بحث بعد من با اجازهتون حالا راجع به ادبیات عرفانی رو ببینم فاصله طبقاتی صحبت خواهم کرد که در شعر تماشاگران است، از جمله کمال الدین اصفهانی و حالا موارد دیگر که در خدمت.
بسیار خوب، باز هم با شما همراه خواهیم بود تا دقایق دیگر. فعلا خدا نگهدار.